بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مؤمنون آیه 62. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا نکلف نفسا الا وسعها. بحث ما درباره تعامل مردم و حکومت، یعنی روابط مردم و نقش مردم در حکومت، در این نکته بحث داشتیم که در نظر گرفتن ظرفیت و استعداد مردم در اجرای حکم و در جریان حکومت بود که حاکم بنابر اندیشه سیاسی دینی اسلام بایستی ظرفیت و توان مردم رو در جریان حکم اجرای حکم در نظر بگیرد. از جمله آیاتی که بر این مسئله دلالت دارد، بخش اول آیه مبارکه 62 از سوره مؤمنون است. قبلا آیه قبل در مورد افرادی است که اینها خدا ایمان آوردن و هم عواقب تخلف و گناه و معصیت در برابر فرمان خدا رو توجه دارن و هم در صدد تأمین رضای خدا هستند. دعای قبل فرماید الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بعد میفرماید ولا يكلفوا نفلا نکلف و نفسن الا وسعها. ما به هیچ نفسی تکلیف نمی کنیم مگر به اندازه گنجایش اون. خب این بخش اولی که می فرماید که والذین یعطون ما آتوا و قلوبهم وجله، این عرضم به حضورتون که در مقام به اصطلاح ایهام این نکته است که افرادی که در اجرای احکام الهی اقدام می کنند در حالی که در دلهای اونها ترسناک است، که انهم الی ربهم راجعون یکی از خصوصیات انه و ارزم به حضورتون گنه مشبهتون بالفعل حروف مشبهتون فعل انه، این است که مبتدا و خبر رو در تعویل مفرد میبرد و جمله رو در واقع در حکم یه مفرد قرار میده. یه خصوصیت انس وقتی بر سر مبتدا و خبر در میاد میگید ان زیدن قائمون، یعنی قیام زیدن، و لذا همیشه جمله‌ای که ان بر سرش آمده این خود جمله دارای یک اعراب مفعولی یا فاعلی است یا دارای اعراب خبری است، یعنی کل جمله در حکم یک مفرد است. لذا انهم الی ربهم راجعون میشه مفعول وجله در واقع که متعلق به وجله میشه. اینها قلوبشون که ترسناک است، ترس از چی داره؟ ترس از رجوع به پروردگار داره. این قلوب هم وجلتون من رجوع هم الی ربهم، از رجوع به پروردگار دلهای اینا درسناک. خب اینا که دارن واقعا اطاعت از خدا میکنن و اون چه باید بیارن اتیان میکنن، اینها در این حال دلشون از رجوع به پروردگار ترسناک است. ایهام این داره که خب اصلا نعوذ بالله احکام الهی و فرامین الهی نکنه جنبه مردم آزاری داره و جنبه ایزا مردم رو داره. اینا خدا تکالیفی کرده که اینا در انجام تکالیف اون قدر براشون سنگین هست که از رجوع به پروردگار میترسن. در واقع برای رفع این ایهام خداوند میفهمد ولا نکلف نفسن الا وسعها، در این حالی که اینها قلبهاشون ترسناک هست و یسارعون فی الخیرات و هم لا سابقون، اینها در این حال خدا اونجوری که تکلیف میکنه یا اونجوری که ما تکلیف میکنیم به هر نفسی، تکلیف نمیکنیم به هر نفسی مگر به اندازه گنجایش اون نفس. تمام استدلال ما، یعنی محور استدلال ما در این بخش اول و در این جمله اول آیه 62 بر این که توان مردم و استعداد و ظرفیت مردم در جریان حکم باید برای حاکم منظور بشود، این است که به کلمه نفسن هست. چون بعضی ها از مفسرین آمدن گفتن که ولا نکلف و نفسن الا وسعها، ناظر به تشریع احکام فقط هست، یعنی خدا میخواد برای احکامی رو که ما برای مردم حلال و حرامی که تشریع کردیم خارج از حوزه قدرت مردم نیست و این عرضم به حضورتون که در خط قدرت و توان مردمه، این احکامی که ما تشریع کردیم و خواستن بگن که این آیه فقط دال بر تشریعه. اگر دال بر تشریع باشه خب بنابراین بر مقصود ما دلالتی ندارد، چون ما در اجرای حکم و در اجرای حکومت و مدیریت میگیم مدیر دینی و در جامعه دینی حاکم اسلامی بایستی ظرفیت مردم و توان مردم رو در نظر بگیره، نه در تشریع قانونی مال اصل قانون مال خداست. دلیل ما بر این که نخیر این آیه دال بر جریان حکمم هست تنها تشریع نیست و ما جریان حکم رو میفهمیم از کلمه نفسن هست. میگه ولا نکلف و نفسن الا وسعها. اگر بنا بود مسئله تشریع تنها بود دیگه لازم نبود بگه ولا نکلف و نفسن الا وسعها، میگه ولا نکلف و احدن الا وسعها یا ولا نکلف و مثلا مؤمنن الا وسعها. این نفسن که آورده به خاطر این که انسان در مقام اجرای حکم هست که برنامش متفاوته، یعنی در مقام تشریع خب میانه مردم در نظر گرفته شده در تشریع حکم، اما این که نفس گفته لانه نفسن فی این ایو نفسن فی ای حادثتن، این در من مراده بلانی کلف و نفسن لابسا. یک انسان ممکنه در یک حادثه، این عرضم به حضورتون که نسبت به این حکم، نسبت به این تکلیف ظرفیت و توان داشته باشه، اما در یه مورد دیگری نسبت به این حادثه و نسبت به این تکلیف توان نداشته باشه. این نفس مال اینه، نفس به قادر این است که در هر حادثه ای این فرد یک نفسه و انسان از نظر حوادث، از نظر شرایط، از نظر موقعیت های زندگی دارای انفس متعدده هست، به خاطری که در هر جریانی، در هر شرایطی، در هر ظرفی یه نفس داره که این نفس ممکن است در یک حادثه، در یک مورد این نفس انسان عرضم به حضورتون در توانش اجرای این حکم، اجرای این تکلیف باشد و همین انسان در یه حادثه دیگری باز توان اجرای حکم، توان تکلیف رو نداشته باشه. پس این در واقع یه نفس هست، یعنی لا نکلف نفسن الا وسعها، یعنی اگر میگو لا نکلف احدن الا وسعها یه بنی مسئله دلالت نداشت، چون هر انسانی میانه توانش رو در نظر گرفتن براش در تکلیف تشریح کردن، در حالی که در اجرای تکلیف و در اجرای حکم فرق میکنه وضعی انسان. امروز در یه تکلیفی ای توان داره و در همی تکلیف فردا توان نداره، چون شرایط امروزش با شرایط فرداش فرق میکنه. لذا نفسن گفت، نفسن که میگه یعنی در هر اجرای حکمی و در هر موقعیتی این انسان به شرایط اون زمانش و نفس اون وقتش بایستی در تکلیف در نظر گرفته بشه در اجرای تکلیف. پس این لالو کلمه نفسن در ناداله بر تشریع نیست، در که مقام اجرا رو هم شامل میشه، چون در لالو کلمه نفسن، چون فرد واحد در شرایط مختلف دارای انفس متعدده است. از نظر فردی، از نظر شخصی یه آدمه، یه شخصه، اما گفت در هر شرایطی، در کل یوم رجل، در هر زمانی یا در هر روزی یه نفسه. این نیست که در همه شرایط نفسش یکی باشه. لذا میگه لا نکلف نفسن، یعنی در هر جایی که بخواد حکم جاری بشه، این انسان یه نفس خاصی است که اون نفس وسعش در نظر گرفته میشه، توان نفسانیش در نظر گرفته میشه، چون توان نفسانی انسان مرتب در حال تغییره. توان نفسانی وضع نفسانی یه جریان ثابت نیست، فردش ثابت اما جریان نفسانیش ثابت نیست. به خدا میگه لا نکلف نفسن الا وسعها. پس معلوم میشه که این آیه بر مقام اجرای حکم هم ناظر هست. انا
کم
بیتا
چه
نسبت
به این آقا
وسط
داره، نسبت
به
آقای دیگه وسط نداره.
همین آقا هم
دیگه اشتان نیز وسطش،
خب لا نکلف احدن میگفت، نمیگفت نفسن دیگه.
خب این نفسه دیگه،
نه نه بله، اما انسان در از در فرد مشخص، شخصش یک شخص واحده اما انفسش متعدد است. بنده جناب عالی دارای انفس متعدده هستیم، ولی در حالی که ما یه آدمیم. اگر بنامود روی آدم ها حساب بگنید، در مقام تشریع افراد در نظر، یعنی میانه امت در نظر گرفته میشه و حکم تشریع میشه، لا نکلف احدن الا وسعها، یا الا وسعها مثلا. وقتی میگه نفسن الا وسعها یعنی هر انسانی در انفس متعدده یه داره، چون میگه آقا بنده در هر زمانی یه نفسانیت دارم، نفسانیت امروزم با نفسانیت فردام فرق میکنه، یعنی در این شرایط یه نفسانیت دارم، در این شرایط یه نفسانیت دارم. لا نکلف نفسن الا وسعا، یعنی در هر شرایطی هر نفسی بر حسب نفسانیتی که داره و گنجایش نفسانیتش برای اون ما تکلیف قائل شدیم، لذا این مورد اجرای حکم رو میگیره. یه دز آقای مفصلی گفتن این اصلا مقصود تشریع حکمه، مال اجرای حکم دقیقه مورد اجرای حکمه، یه ما این تشریع نیست، تشریع هم هست اما غیر از تشریع آیه ناظر بر اجرای حکم هم هست، چون به دلیلی که میگه نفسن و نگفته شخصن یا نگفته احدن، اگر اون میگه احدن یا شخصن، پس بنابراین آیه دال بر اجرای بر توان مردم در اجرای حکم. یه آقای حاکم یه حکم شرعی رو میخواد بر مردم جاری کنه، در وقت جریان حکم به اجرای حکم بایستی توان مردم رو در نظر بگیره. نمیشه عرضم به حضورتون که به صرف این که عرضم سیاست اقتضا کرده یا به صرف این که مثلا جریان حقوقی هست بایستی حکم رو اجرا کرد، یعنی این عرضم به حضورتون در واقع بزرگترین آیه از جمله آیات قرآن که در مسائل حقوقی می آیه قابل استفاده است، از بزرگترین از جمله آیات، چون در قرآن و در بحثمون در این است که اصلا مبانی حقوقی و جریان حقوقی در اسلام آیا یه جریان ثابت هست یا یه جریان منعطفه. الان یکی استدلالایی که میکنن الان در مسئله حقوق اساسی ما که میگن آقا شما الان مبانی حقوقیتون مربوطه، یعنی به یک دوران 1400 سال گذشته است و مبانی حقوقی و جریان حقوق بایستی منعطف باشه، مرتب در حال تغییر و تبدیل باشه. نمیشود شما یه جریان حقوقی رو بگیرید و بگید که ما ملزم به این ماده حقوقی و ماده قانونی هستیم مال 1400 سال پیشه. در حقوق ارزم به حضورتون که جهانی و مسائل حقوقی دنیا الان مسئله مطرحه، خدا لعنت کنه بعضی از حقوقدانایی که در خارج درس میخونن میان ایران، الان یه مشکلی ما در دانشگاه حقوق الان همینه دیگه، یعنی اسلام ستیزی متاسفانه در علوم انسانی یکی از مقاطع شدید اسلام ستیزی فقط در مسئله رشته حقوقه، ولی هم درش علوم سیاسی هست و عمدتاً درش حقوقه. این الان اساتید حقوق در دانشگاه ما که میان خیلی به اسلام حمله میکنن و خیلی مسائل حقوقی اسلام حمله میکنن، یکی از حرفاشون اینه که حقوق مال روزه، قانون مال زمان زندگی مردم، ما نمیتوانیم به یک سلسله قوانین و اصول حقوقی پابند باشیم که مربوط مثلا به 1400 سال قبله. میگن حقوق دنیا مرتب در حال تغییر و تبدیله، اما شما آمدید به قانون اصول حقوقی وابسته هستید مال 1400 سال پیش، در امروز نمیخوره، اصلا مال در امروز میخوره. از جمله آیاتی که دلالت میکنه برای اینکه مسائل حقوقی در اسلام منعطف است و تطبیق میشه با شرایط روز زندگی مردم همین آیه است، میگه لا نکلف نفسا الا وسعها، نمیگه لا نکلف احدا الا وسعها. آیه ناظر بر تشریع تنها نیست، آیه هم ناظر بر تشریع هم ناظر بر اجرای حکمه. پس از جمله آیاتی که دلالت دارد بر اینکه توان مردم و ظرفیت مردم در اجرای حکومت بایستی حاکم در نظر بگیره، این آیه شریفه 62 از سوره مبارکه مؤمنون است، با توجه به دعای قبلی که عرضم به حضورتون در واقع رفع ایهام و قلوبهم و جلتون انهم الی ربهم راجعون هست که عرض توضیح دادیم خدمتتون.
اگه ما این جواب بدیم یعنی یه طوری اشکال اونا رو قبول کردیم دیگه، اما در حالی
که چی؟
که مثلا اشکالی که اونا مطرح میکنن که موانی باید موانی
اصلش که درست حرف درست دیگه بینا. شما خودتون نمیتونید به یک سلسله خوب بینا این که اصلا اونا برای یه مبنای به اصطلاح اشکال واحدی دارن اجماع. ما میگم اسلامی نیست. الان خود شما حقوق فرانسه الان دیگه در مقابل اونو که دو دنیا مطره دو سه تا حقوقه، این دو تا حقوقه در دنیا غرب، حقوق انگلیس و حقوق فرانسه. حقوق فرقی که نه، بعضی ها گرن حقوق انگلیس رو ترجیح میدن بر حقوق فرانسه، بقدر امینه میگن حقوق انگلیس حقوق انگل ساکسونه فرض برمونه که 300 سال بیش نیست، این مرتب تغییر کرده، حقوق فرانسه هم داره تغییره. اینا میگن این حقوق بر حسب مبانی زندگی مردم و شرایط تغییر میکنه، یعنی اصول اولیش رو اینا عرضم به حضورتون که ثابت نمیگیرن دیگه، نه حقوق ثابت نمیگیرن، نظام میگن مرتب در حال تغییره. اما شما قائل به قانون اسلامی وقتی قائل، چون مسیحیت که از حقوق نداره، یهودیت که حقوق نداره، اونه گم تا به همین ارزم به حضورتون که حقوق غربی هستن، ما ایم که در مقابل حقوق غرب، حقوق انگلیس، حقوق فرانسه قائل به حقوق اسلامی. درس خونده های خارجی که میان اینجا میشن استاد دانشگاه میگن آقا این درد نمیخوره، شما یه قوانین مدنی اگر بر مبنای حقوق فرانسه نباشه و بر مبنای حقوق انگلیس نباشه این به درد زندگی شما نمیخوره. به درس خدا بر همین اساس اومدن قانون اساسی مشروطیت رو بر اساس قانون عرضم به حضورتون اساسی بلژیک درست کردن دیگه.
همین حرف در مورد دین همیشه گفت.
بله
همین حرف فقط در مورد مبانی حقوقی نمیشه گفت، در مورد دین همیشه گفت.
مبانی جهان بینی که قابل تغییر جهان میگه اصله و هیچی. ما دینمون یک سلسله مبانی جهان بینی داره، مبانی جهان بینی و فلسفیش که ابو که جان او جهان بینی یعنی انسان شناسی مال 300 سال پیشه، انسان شناسی از مدرنیته، اونی که منکر نیستن، اون کسی نمیگه دنیا که عوض نمیشه، انسان که تغییر پیدا نمیکنه، وجود و هستی که عوض نمیشه، موجودات عوض میشن، اصل وجود اصل هستی که سر جاشه، هر کسی بی عقل نمی در بزنه. مسئله حقوق مسئله ارزم به حضورتون که نظام های تأمین کننده ارتباطات بین انسانیه، انسان ها شرایطشون فرق میکنه، شرایط زندگی کار زندگی همه در یک جون نیست که این نظام سازی ارتباطات بین انسانی متفاوت در هر زمانی با الان شما خود شما وقت دیگه یک تجربه طبیعی بدیه. الان جناب عالی واقعا نظام زندگی مردم از نظر فرهنگ ارتباطاتی با نظام زندگی مردم در 100 سال پیش یکیه، تو هم ایران ما یکی نیست، فرق کرده دیگه. ما میگیم اصول و مبانی لازمش این نیست که ما اصول و مبانی حقوق، امتیاز اسلام اینه که اصول و مبانی حقوقش انعطاف پذیر قابل تطبیق در هر شرایط و در هر زمان بر زندگی بشره. مثلا اعتقاد ما به خاتمه پیغمبر قادر اینه، مثلا ما که قائل به خاتمه، ما که میگیم حلال محمد حلال لا یوم القیامه و حرام و حرام لا یوم القیامه، در حقیقت بر همین مبنا داره میگه، بر مبنای مرونت و انعطاف پذیری مبانی قانون، میگه مبانی قانونی ما و اصول قانونی ما انعطاف پذیر هست در هر زمانی و در هر شرایط زندگی بشر، در هر مردمی و در هر اقلیمی قابل اجراست. یه ادعای ما در باره اسلام داریم دیگه، یعنی ادعای خودمون هم همینه دیگه، ما هم چه ادعایی داریم در برابر در مسئله دین و الا به چه مثلا میگیم آقا حلال محمد حلال لا یوم القیامه و حرام و حرام لا یوم القیامه، ما بر همین مبنا داریم میگیم، میگیم آقا ما مبانی و اصول قانونمون این حالت انعطاف رو داره که در هر اقلیمی در دنیا و در هر شرایطی و در هر عصری قابل اجراست. لا نکلف نفسا الا وسعها هم ناظر به هر دو مسئله است، هم مسئله اجرای حکم هم مسئله تشریع حکم.
در خصوص بحثی که نسبت به حدودها گفتید، حدودهای غیر متشرع دو غرض دارن، بحثشون جدا، اما گاهی وقتا از جانب متشرعینشون اشکالاتی مطرح میشه که این اشکال شاید ناظر به ضعف موضوع شناسی در فقه و حقوق ماست. این آنچه که ما در حوزه به کار میکنیم گاهی موضوعات رو به نوعی مطرح میکنیم، این اصلا ناظر به واقعیت نیست. مثلا در خصوص پول، آیا پول
عین
است یا اعتبار است؟ هنوز که هنوز خیلی از
مبانی نه خیلی، اینا که الان مفروغون عن شده ببینید مدوان. حالا البته یه اشکال شما وارده، ما تو موضوعات گیر داریم، بله تو موضوع شناسی یک لذای بحثی هم که ما داریم. حالا الان بنده که اصلا قائل به وجوب تقلید عالم نیستم، آقایونی که قائل هستن به وجوب تقلید عالم، یه مسئله که ما در مسئله عالم شناسی هم داریم همین مسئله است. میگیم موضوع تعیین موضوع با فقیه نیست، تعیین حکم که با فقیه هست، آیا تطبیق حکم بر موضوع که بیاد حکم رو برای موضوع صادر کنه، آیا این هم با فقیه نیست؟ تطبیق حکم بر موضوع با فقیه ریه، شناخت موضوع با فقیه نیست، شناخت موضوع با مکلفه، اما تطبیق حکم بر موضوع چی؟ حالا اگر بنا شد ما در مقام تطبیق حکم بر موضوع یا آقای فقیهی است بهتر میتونه تطبیق کنه تا یه آقای فقیهی در مسئله. دو تا فقیه داریم، یه فقیه بر حسب تتبعش نسبت به ادله و اقوال، ارزم بزرگ تسلطش بر خود اصل مبنا قوی تر است، اما یه فقیه دیگر فلعلم نسبت به او، اما در تطبیق حکم بر موضوع علمه. و تو بین دو علم چی رو کنون رو انتخاب کنیم؟ بینید یکی از امثال بنده یا کسانی که میان میگن اما تقلید علم واجب نیست، دقیقا ملاکشون همین حرف هست دیگه. میگیم آقا اصلا اولا که تقلید علم وجود، تقلید علم هیچ دلیل شرعی ما نداریم، دلیل دلیل عقلیست، از ارزم بزرگ ملازمات عقلیه است. چون الان اصول هر انسانی در هر فنی در هر رشته در هر تخصصی به اون علم مراجعه میکنه، پس بنابراین بر اساس این که مثلا دلیل ما دلیل عقلی است، ملازمات عقلیه است، به منظور ملازمات عقلیه ما اینجا میگم آقا تقلید علم واجبه. خب ملازمات عقلیه اونجایی است که ما اطبق علیه آراء العقلا منقح باشد، اما در جایی که ما اطبق علیه آراء العقلا منقح نیست، اونجا چطور ما میتونیم به ملازمات عقلیه استناد کنیم یا به ملازمات عقلیه استدلال کنیم بر وجود یک حکمی؟ ما دلیل شرعی که نداریم، آیه قرآن که نداریم، روایت هم که نداریم، حدیث هم که نداریم، اجماع هم نداریم.
یه دو خبر متعارف به شما رسید و اعلمش مراجعه کنید.
بله اول میگم که ما داریم اعلم اوسق هما برفرز هم میگه اعلم هما بینم افقه هما بینم یک روایت داریم مال افقه، افقه داریم. اتفاقا افقه به معنای فقه ما نیست. ببینید ما اصولا روایات رو که میخوایم بفهمیم در مسئله فقه الحدیث، ما باید بیایم وقتی که از امام علیه السلام یه عبارتی اصطلاحی لغتی صادر میشه، ما اون لغت رو باید حمل کنیم بر معنای رایج در زمان معصوم علیه السلام. فقه به معنای بین معنای اصطلاحی که در بین ما مرسومه در زمان ما، فقه به معنا نبوده، فقه معنای لغویش بوده. این اصطلاح فقهی متأخر از زمان معصومینه، معنای اصطلاحی فقه. لذا اون افقه ها ما در افقه دوست داره باید هم داریم که میگه به افقه نظر ما جز بحثمون خارج میشیم. اونها عرضم به حضورتون که ما نمیتونم رد در عرضم خدا از سر تفسیرات آقای منتظری بگذره، یک وقت هم با ایشون ما همین بحث رو داشتیم، ایشون استدلال میکرد به ارزم بزرگ در همین حدیثی که افقه میگه، البته دوست داره باید داره میگه افقه یک گره باید نیست، اونم شما برمید اگر باشه افقه و هماست، ولی الان در خود او روید نمیده اون که اوسق و هما اینا داریم، افقه و هما در مسئله تعارض در تعادل تراجی روایت افقه و هما هست یا نیست، او الان شک دارم اون نمیدم. حالا الان ما داریم روایت غیر روایت مهداش نداریم، ما روایت دیگه داریم در مورد افقه که ارجاع میده به افقه، یعنی امام علیه السلام در اصحاب خودشون ارجاع به افقه میدن. منتها در زمان ائمه علیهم السلام افقه به این معنایی که بین ما مطرح هست نیست، مثلا این معنای اصطلاحی فقه، الفقه و العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادله تفصیلیه، این معنا در زمان ائمه نبوده، فقه معنای لغوی خود شده داشته، معنای فهم بود. اون که بهتر میفهمه بگو، حالا بهتر چی رو میفهمه؟ به اون مراجعه کن مثلا، نگه به فقه به این معنی اصطلاحی که نبود افقه، ما الان بگم به افقه ما بود مراجعه کن. مثلا میخوام میگم اینا نه خدا آینه که قائل به، یعنی خب البته الان بین مراجع تقریبا مسئله اجماعیه دیگه، چون مراجع همه تقلید علم رو واجب میدونن، اینام که واجب میدونن همشون دلیلشون ملازمات عقلیه است، خود اینا استدلال بر روایت نکردن، فقط مرحوم آقای منتظری ایشون استدلال میکرد بین روایت افقه، ما هم جوابشو داشتیم که آقا این روایت افقه ایشو میگیری فقه در زمان ائمه بی معنا نبوده، بقیه ولاد تو تمام این آقایونی که قائل به عدم وجوب تقلید علم هیچشون به روایت استدلال نکردن، همشون به ملازمات عقلی استدلال میکنن، بلکه ملازمات عقلی هم معتبر علیه آراء و لغلا منقح نیست، اگر منقح باشه حد درسته معتبر علیه آراء و لغلا منقح نیست. ببخشید ما از فرمایش شما که فرمودید در تطبیق حکم بر موضوع، بله ما درسته در موضوع شناسی توی فقه خودمون یا بین فقها ما الان اختلاف زیادی داریم، اما الان تمام موضوعات اولیه مثلا سری پول اینا تقریبا حل شده است که دیگر نیاز در اینا، ما یعنی عرف فن اینا بیشتر موضوع رو به عرف فن بود مراجعه کنیم، به عرف فن که مراجعه میکنیم، پول نماینده سبد کالاست، پول هم رفتن بزن مالیت ذاتیه نداره، نه دیگه الان قطعی شده بین فقها همه فتواشون همان اجماعیه، میگن پول مالیت ذاتیه نداره، پول نماینده سبد کالاست، لذا الان دیگه همه فقها فتوا میدن که جناب عالی اگه یه پیر مردی مثل بنده در 50 سال پیش ازدواج کرده مهریه زنش رو ورزون 2000 تومن قرار داده، الان نمیدونه 10000 تومن تگیزه 2000 تومن در بیاره بشه برو بگاهه، این پول سبد کالاست، یعنی اون 2000 تومن 50 سال پیش نماینده سبد کالایی است که اون مقدار رو الان باید مشخص کنم بده، مثلا با بانک مرکزی من الان یه سلسله معادله بندی داره، محاسبات داره بر همه معنی این قضیه، البته خیلی از این موضوعات الان مشخص شد بود به عرف فن مراجعه کنیم، در اولو که ما چون ما متخصص موضوع که نیستیم دیگه، یعنی فقیه خودش تخصص در موضوع نداره، مدت در تطبیق حکم بر موضوع این مسئله مهمه که باید به عرف فن مراجعه کنه، و الان در مسئله خیلی از مسائل مثل مسئله فرض بفرمایید که احکام دریاها، الان در احکام دریاها خب گیر داریم دیگه، ما حقوق دریاها الان در حقوق بین الملل یه حقوق مفصلی است، آیا ما در احکام فقهیمون بر مبنای حقوق دریاها قانون داریم یا نه؟ ما نداریم، یعنی این مورد ما بدون از قانون دیگری تبعیت کنیم، اگر ما بخوایم در هر مورد از این موارد واقعا بگیم در فقه ما چیزی نداریم، یا اصلا با فرمایش پیغمبر اکرم منافات داره که فرمود ما من شیئن یو قرره بکم الال جنه و یو باعده کم عن النار الا وقد امرت کم به، و ما من شیئن یو باعده کم عن النار و یو باعده کم عن الجنه و یو قرره بکم الال النار الا وقد نهیت کم عن، این کلی فرمایش پیغمبر اکرم این است که ما در ماده حقوقی به خارج فقه نمیتونیم مراجعه کنیم، باید در داخل و در فقه در بیاریم، ما الان در مسئله حقوق دریاها به قول جناب عالی و الان از مسائلی است که توی فقه مطرحه، آیا ما مثلا میتونیم یا نمیتونیم، یه مشکلی که البته ما الان داریم که توی احکام سیاسی هم گرفتار همین مسئله هستیم این است که در حوزه ها آقایون فقه های بزرگ و مدرسین عالی مقامی درس خارج میگن، اینا آمدن فقط مبانی یعنی محدوده تحقیقات فقهی وارد فقهی خودشون گذاشتن روی همون صلات و طهارت و مسائل که هست، بنده یه بحثی رو سالی گذاشته شروع کردم 20 جلسه برای یه از اساتید به نام تحت عنوان مشروعیت قیام و تشکیل حکومت در زمان غیبت امام زمان علیه السلام، با یکی از این آقایون بزرگان اساتید قم با مطرح کردیم و آمدود مشهد که گفت که آقا شما اینجور که خب ما خواهی بحث کنی که حالا تو بحث مختصر و بیش جلسه میجاد تو نگیشی، خب شما یک نفر بخواد بیاد واقعا تو حوزه بحث شروع کنه حداقل کسی ماده درس شروع کنه باید روزی 4 ساعت 5 ساعت باید مطالعه کنه، چون یکی بحث نشده اینجور مسائل، چون بحث نشده ما بخواهم من درس کردم، خب آقا ما بچه های مردم رفتن تو جبهه کشته شدن، ما برای یه بحثی که بخواد شما 4-5 ساعت مطالعه میخواد بیام ارزم به حضورتونشون از زیر بار خالی کنی یه 4-5 ساعت ما الان مبتلا بمونه مسئله دیگه، مردم آقای تعارف من نداریم، مردم بچهشون دارن میفرستن به طرف زیر باران آتش 8 سال دفاع مقدس اینا مکلف بودن، متدین بودن، به عنوان دین میرفتن جهاد فی سبیل الله میگردن. اگر ما واقعا در زمان غیبت قیام مشروعیت نداره، خب به چه مناسبه اینا رفتن این کار کردن؟ یا تشکیل حکومت مشروعیت نداره، به چه مناسبه رفتن؟ با این روایات و احادیثی هم که ما در دست از داریم، از اینا باید بحث بشه در فقه. اینا نمیشه ما بذاریم کنار بگیم نمیشه. آیه بعدی، آیه ارزم به حضورتون که 78 سوره مبارکه حج هست. خب این آیه 78 سوره حج که مثل این آیه به این معنی دو تا آیه دیگه هم تو قرآن داریم که این آیه نفی حرجه که خب معلومه، بله و جاهدو فی الله حق جهاده هو اجتباکم اما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل فی هادا یکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس. که البته این آیه از اون آیاتیست که خب فرازهای ارزم متعددی داره، فرازهای متنوعی داره، بحث خود آیه و تفسیر آیه بحث مفصلیست. ولی ما همونطوری که عرض کردیم ما آیاتی رو که تفسیر میکنیم به اصولا ابعاد تفسیریش و مطالب متفرق تفسیری آیه توجه نداریم، ما به همون نکته‌ای که موضوع بحثمون هست در آیه توجه داریم. بحث ما در این آیه در جمله و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دو نکته قبل از این ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست. یکی این که میفهمد هوچ تباکم، یکی هم میگه ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، یعنی ذات مقدس پروردگار ملاک این که ما رو انتخاب کرده هوچ تباکم و ملاک این که ملت ابیکم ابراهیم رو، این ابراهیم شما رو مسلمین نامیده و اینی که شما دارید انجام دید ملت ابیکم ابراهیم است، شریعت پدرتون ابراهیمه، این ملاک رو ذات مقدس پروردگار در یه نکته قرار داده و این ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این ما جعل علیکم فی الدین من حرج به عنوان نقطه برجسته ارزم به حضور دیگیم از مسلمین بودن ما هست و پیروی از ملت ابراهیمه و همین ملاک این که هوچ تباکم در بین تمام ملل و اقوام دنیا و در بین تمام شرایع خدا شما رو انتخاب کرده و شما رو برگزیده و ملاکش بر این است که این که میگه هوچ تباکم بعد میگه ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، دلالت میکنه بر این که مبانی این شریعت یه مبانی نیست که از این لحظه به بعد ادامه داره، میخواد بگه که این محور اصلی همه ادیانه، چون ادیان الهی اونی که موجوده در دنیا شرایع الهی مبدأش حضرت ابراهیمه، شرایع و ادیان قبل از ابراهیم که در نسلها به کلی اصل شریعت ناوا نوح پیغمبر چه قانون داشته که نمیدونیم دیگه، داشته لحظت ادریس مثلا چه شریعتی داشته، اینا که مشه الان مبدع ادیان الهی و ادیان آسمانی حضرت ابراهیمه، نزد ابراهیم به بعد دیگه هرچی هست شرایع موجود در بشر ارزم به حضورتون که حضرت ابراهیم به بعده. یکی میگه ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، بخواد بگه یعنی محور تمام این شرایع آسمانی و ادیان الهی شمایید و دین شماست و عرضم به حضورتون که اون شریعت برگزیده خدا هم شریعت شماست، شما امت برگزیده هستید. هو اجتباکم، چرا؟ چون ما جعل علیکم فی الدین من حرج، چون در دین شما حرجی نیست، یعنی این دین از قبل بوده بعد از اینم این شریعت وجود داره تا آخر عمر دنیا به خاطری که قابل تطبیق در زندگانی همه انسان ها هست، در هیچ زندگی و در هیچ انسان و در هیچ نفسی حرجی اجرای این دین نداره، حرج در این دین نیست، چون حرج در این دین نیست لذا این دین قابل اجرا در همه زمان ها در همه ملت ها است، هم در گذشته بوده هم در الان بوده. محور جامعیت این شریعت نسبت به همه شرایع الهی و ادیان الهی و ادیان آسمانی و محور برگزیدگی و گرزن بوزون برجستگی این شریعت نسبت به همه شرایع این است که ما جعل علیکم من دینم و دینم حرج. در این دین حرج وجود نداره. خب حرج وجود نداره یعنی چه؟ حرج در مقام تشریع، حرج در مقام اجرا. عمدش اینه که حرج در مقام اجرا هست. ما روایتی هم داریم به همین استدلال میکنه در مقام اجرا، نه حرج در مقام تشریع. یعنی این دین قوانینش، موادش، حلال و حرامش بایستی اجرا بشود تا جایی که موجب حرج نشود. چون حرج از این دین برداشته شده، لذا این مبانی و این قوانین در همه زمان ها قابل اجراست برای همه انسان ها. چون اگر حرج برداشته نشده بود، ممکن بود اجرای این قانون در یه زمانی ارزم موضوع آسان باشه، در یه زمان دیگه سنگین باشه، سخت باشه و حرج داشته باشه. اما اگر در زمانی که حرج داره، این اجرای قانون لازم نیست، این قانون برداشته شده اونجا در این مثلا شریعت هست. حرج تنها در مقام تشریع نیست، بلکه حرج در مقام اجرا هست. در مادرجه حرج معنا نداره، چون در مقام تشریع که همیشه شارع مقدس مسلم با حرج که دین رو تشریع نمی کنه، قانون تشریع نمی کنه. حرج مال زمان اجراست، یعنی اونجایی که من میخوام قانون اجرا کنم دوچار حرج میشم، که دوچار حرج میشم پس بنابراین این ماده قانونی برای من حرج ایجاد میکند از من برداشته شده ای تکلیف. و روایتی هم داریم که همه رو تأیید میکنه. روایت اولا روایت مستند هست و در سلسله سند روایت از عبدالعلا نقل شده. عبدالعلا هم غالبا روایاتی که از او هست، اگر نباقیم بگیم صحیح ولی موثق است روایت عبدالعلا. و عبدالعلا از امام صادق نقل میکنه که شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام. اصل حدیث اینه که میگه عرضم به حضورتون که قال قلت لعبی عبدالله، خود عبدالعلا میگه، میگه امام صادق عرض کردم اثر تو، من یه جا پام لغزید، فنقطع ظفری، ناخونم کنده شد، فجعلت على اصبعی مراره، من روی انگشتم مراره گذاشتم، یه چسبی یا یه مثلا باجی رو گذاشتم انگشتم بستم، کیف اصنع بالوضو، حالا چجوری وضو بگیرم؟ قال علیه السلام یعرف هذا و شبه اشباه من کتاب، من کتاب الله عز و جل. این قانون و امثال این قانون از کتاب الله عز و جل دانسته میشه، شناخته میشه. ولی قال الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج و امسح علی، از یه آیه معلوم شه قانون شه، و امسح علی، برای اون مراره مسخون و اون پارچه و اون مانهی که از مسخون و همون مسخ بکش. یه از آیه قرآن شنقه نجر ما جعل علیکم به دین من حرج. وجود مقدس امام صادق علیه السلام به آیه استدلال میکن در اجرای حکم، نه در اصل تشریع، در اصل حکم نه. ما در اصل حکم بایستی که ارزم به حضورتون ومسهو به ارجل ومسهو به ایدیکم و ارجلکم من المرافق، مس رو بر ایدی و ارزم به حضورتون وقش بخشید، ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم من المرافق، مسح بر سر و مسح بر ارزم پا رو سریعا میگه بر پا و بر سر مسح کن. اما در عینی که بر من ما جعل علیکم فی دین من حرج، جایی که حرج به وجود میاد یه مسح بر پا لازم نیست، مسح بر مراره بکن. یعنی خود امام صادق علیه السلام استدلالشون به این حدیث و استنادشون به آیه قرآن در اجرای حکمه، نه در تشریع حکم. پس معلوم شه که ما جعل علیکم فی دین من حرج مال مقام اجرا هست. انسان حرج در مقام اجرا، در غیر مقام اجرا حرج معنا نداره در مقام تشریع. به این آیه خودش ناظره بر اجرای حکمه، که بس بنابراین حاکم در اجرای حکم بایستی توان مردم رو در نظر بگیره و در دین نفی حرج شده. خب نمیتونه روزه بگیره، روزشو بخوره، مسحشو بر مراره انجام بده، و این آیه باز داله بر اجرای حکم هست. این آیاتی که چهار آیه داشتیم که ما مورد استدلال در این مسئله قرار دادیم و دعایشون هفته قبل اون دعایرم که این هفته عرض کردیم، انشالله بحث بعدیمون در موضوع بعدیه.